أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با بول و عذره حیوانات مختلف بحث می‌کردیم که آیا نجس هستند یا نجس نیستند. گفتیم که دو عنوان بسیار مهم در مسئله ما وجود داره که این دو عنوان رو توضیح بدیم تا بعد بتونیم بحث رو پی بگیریم. یک عنوانش سائل بودن بود، دم سائله. این دم سائله رو دیروز از فرمایشات شهید و مرحوم آجاق رضا و صاحب جواهر هم فرمودند و دیگران گفتیم به معنای جهندگی خونه، نه نفس سیلان. توضیحش رو دادیم، یعنی خون جهنده، به معنای این که وقتی رگی بریده میشه خون با شدت و با تپش خارج بشه. در مقابل اونایی که اصلا خون ندارند مثل حشرات، یا اونهایی که خونشون بسیار روان خارج میشه مثل ماهی ها، خون دارن اما خون جهنده ندارن، خون خیلی مثل این که دیروز مثال زدم، مثل این که شیلنگ آب رو باز بکنید با یا شیلنگ سماور، خیلی روان خارج میشن. اما نکته دوممون توضیح بدیم و بعد وارد بحث بشیم، معکول لحم هاست. دیروز توضیح دادم مراد از معکول لحم تعبیر خوبی نیست، مراد یعنی اونهایی که از دید شارع معکول لحمن، بهتر همون تعبیر فارسیشه، حلال گوشت. کما اینکه در دم سائله بهتر تعبیر فارسی خون جهنده، چون سیلان، خب ماهی ها هم سیلان دارن، لذا اونو نباید اشتباه بگیریم. در معکول لحم هم مراد اونهایی هم که از دید شارع معکول لحم هم، و الا خیلی چیزا رو ممکنه مردم معکول لحم باشن، سگ رو هم در چین بخورن. و بعد توضیح دادیم که باز مراد از معکول لحم یعنی بعد از ذبح، و الا هر موجودی قبل از ذبح معکول لحم نیست الا شذ و ندر، مثلا ملخ که حالا ذبح نداره در عرب. اما یه تقسیم بندی کنیم بحث رو، اگر بخواهیم مفصل بحث کنیم خودش دو سال بحث اطعمه و اشربه میبره. فعلا فتوای تقریبا هم همه یکسانه رو درش نقل کنیم، خوبم هست، البته طبیعتا دوستان بلدن، اما یه بار دیگه به گوش مبارک بخوره. فل جمله میشه گفت در حیوانات دریایی غیر از ماهی فلسدار ما بقیه حیوانات دریایی حرام گوشتن، فقط ماهی که دارای فلس باشه، پولک در فارسی بهش میگن. دیدید ماهی که تمیز میکنن پولک ازش میریزه، حالا بعضیاشون خیلی پولک دارن مثلا ماهی سفید و اینا که دیگه غرق پولکن، بعضیا پولکاشون کمه، حالا شوخی هم میکردن میگفتن بعضن میرن میگردن از پشت گوشه ماهی پولکی هم گیر میارن که باشه، همونقدر که یه پولکم داشته باشه در این مسئله کفایت میکنه. البته مثلا فرض کنید مثل دولفینینا دیگه پولک ندارن، مثل نهنگ یا کوسه اینا پولک ندارن، برای اینکه بدونید اینا پوستشون خیلی صاف بی پولک. اما در مورد پرندگان پرندگان در رابطه با اونها، اگر یکی از دو ویژگی در یک پرنده باشه حلال گوشته. یکی این که چیندان داشته باشه که بهش در عربی میگن حوصله. اینم که ما میگیم آقا ما حوصله نداریم یک مجازیست، یعنی چیندان نداریم. چیندان در مرغ به نوعی محلیست که شروع گوارشه، در انسانها نیست. یعنی پستانداران معده دارند، غذا رو که میخورن یه ضرب غذا وارد معده شد میشه، در اونها غذا رو که میخورن وارد چیندان میشه که عرب بهش میگه حوصله، و اینجا میمونه شروع میکنه فرایند هضمش. حالا چجوری؟ علم جانورشناسی، اونم از سنخ پرندگان چیندان‌دار. اینم پس میگیم ما حوصله نداریم آقا، یعنی من حوصلم کوچیکه، توان این که این مطلبی که شما میگی رو هضم کنم ندارم. از اینجا وارد شده، بعد یه مجاز مصطلحی شده، به این میگن حوصله. یا اگر چیندان نداره، سیسیه داشته باشه، سنگدان داشته باشه. سنگدان هم در مرغ به این جهته که اینا از روز زمین که بر میدارن دونه ها رو، لای این دونه ها سنگ هم وارد دهنشون میشه، این وارد سنگدون میشه و این سنگ ها ازش جدا میشه. یعنی اون چیزی که به درد خوردن میخوره میره تو فرایند گوارش، سنگ ها جدا میشه، سنگ های بسیار ریز در اونجا بهش میگن به سنگدان قانسه. قانسه بهش میگن سنگدان. سیسی هم یا سیخک تو فارسی میگن، حالا به چه معناست اونم یه چیزی تو هنگ مایا. پس اگر یک پرندهی سنگدان یا چیندان داشته باشه که مال فرایند گوارشش هست، این پرنده حلال گوشت. یک. اما اگه نداشت، برید سراغ علامت دوم. علامت دوم اینه که میگن صفیفش از دفیفش بیشتر باشه. صفیف یعنی این چه؟ بال زدن پرنده، این که بال میزنه. از دفیف که به معنای اینه که بال رو باز میکنه و وسیع قرار میده. دیدید عقاب مثلا یه دونه بال میزنه، بعد یه 10 دقیقه رو هوا بدون اینکه بالش رو ببنده پرواز میکنه، ولی گنجیش دائما داره بال میزنه. اگر یکی از این دو ویژگی در یک پرنده بود، این پرنده از زمره حلال گوشتانه. یا میزان بال زدنش بیشتر از میزان بال نزدنش در هنگام پرواز باشه، یا دارای چیندان و سنگدان باشه. البته این اختلاف پیش اومده که حالا شاید ما در بعضی از حیوانات یکی از اینا بود اون یکی نبود، چرا کدوم بریم. ما در تقریری که از اول گفتیم، گفتیم یکی از این دوتا اگر باشه کافیه. بعضی ها گفتن نه، هر دو باید باشه. و اونهایی که گفتن هر دو باید باشه، اون وقت با این سوال مواجه میشن که اگه یکی بود یکی نبود، سراغ اهمیت با کدوم یکیه. این هم محل اختلاف شده. بعضی میگن ملاک همون بال زدن است، اما بعضی هم مثل امام میگن نه این دوتا اصلا با هم ملازمن، هر کی اینو داره اونم داره، اونم داره اینم داره. حالا الان ما که نمیخواییم این حیوانات معروف معلومن چیه، اگه حیوان جدید و الاحداثی پیدا کردین اون وقت بریم بررسی. خب بله باید کمتر باشه دیگه. ببینید عبارت مسئله اون پاورقی صفحه 18 مسئله 9 لو تعارضت العلامتان، بحث تحریره، اگر این دو علامت با هم معارض بود، کما اذا کان ما صفیفه اکثر من دفیفه، اما زاهوسله بود، قانسه بود، سیسیه بود، یا دفیفش اکثر من صفیف بود اما فاقد این سلاسه بود. دفیف یعنی بال زدن زیاد، صفیف یعنی باز بودن بال. این از صاف بودن بال میاد، اونم از دف زدن میاد. دف زدن البته به همین معنام اومده، دفو که میزنن تون تون میزنن. این دفیفش اگر ما کان دفیفه او اکثر بود، این علامت رو داشت، اما سیسیه و حوصله و قانسه نداشت. آقا کدوم بریم ملاکمون؟ فظاهر ان الاعتبار به صفیف و دفیف. لذا اگر صفیف نداره حوصله داره فیحرم الاول، اما صفیف داره حوصله نداره یحل الثانی. البته در دومی اشکالی علل اشکال فسانی، لذا احتیاط بهتر اینه که اون دومی یعنی کسی که حوصله نداره رو نخورید. و این کانل هل اغرب، البته بعضی هم گفتن لاکن رب ما غیر به تلازم بین العلامتین و عدم وقوع تعارض بین هما فلا اشکالی، اون وقت اشکالی هم پیش نه. گفتیم دیگه اون بیشتر و کمتر باشه دیگه، اون یه لغتمون رفقا گفتن تو شماره صفحه 13 مون اونجا لغت اشتباه نوشتیم، یعنی اشتباه تایپ شده. مقدار باز بودن بال در هنگام پرواز از بال زدن در هنگام پرواز کمتر باشه نه بیشتر باشه. خب اینم در پرندگان. اما در حیوانات غیر پرنده، از اونایی که در خشکی هم، چون دریایی ها رو که گفتیم، اون هم دو حالت دارن، یا اهلی هم یا غیر اهلی. اگه اهلی هم، اینها رو معمولا ضابطه نداره، دونه دونه شو در روایات توضیح دادن. لذا غنم و گاو و شتر رو گفتن اینها حلالند و مکروه هم نیست، اسب و قاطر و حمار رو گفتن مکروهه، اما اهلی های دیگه مثل سگ و گربه و اینا حرامه. ضابطه ای نداره، چون اهلی ها تعدادشون معین بوده اینا احکامشون هم مشخص شد. در وحشی ها براش دو تا ضابطه قرار دادن، گفتن اگر اینها پنجه یا دندان نیش دارند، انیاب دارند یا ظفر دارند، پنجه یا ناب، ناب یعنی همین دندان نیش، انیاب و اقوال. بله ظاهرا نگفتن تو این موردش. اگر پنجه یا دندان نیش دارن مثلا پلنگ، شیر، اینها حرام گوشت، حشرات حرام گوشتن، مسوخ حرام گوشتن، مسوخ اونایی هم که مسخ شدن. قبلا اشاره کرده بودیم یه بحثیست تبدل انسان به انسان رو بهش میگن نسخ، تبدل انسان به حیوان رو بهش میگن مسخ، تبدل انسان به گیاه رو بهش میگن فسخ، تبدل انسان به سنگ و جماد رو بهش میگن رسخ. این مسخ و نسخ و فسخ و رسخ. اما مسوخ از نظر تاریخی یک سری حیواناتی که کونو قرادتن خاصه این دستور آمده که اینها باید مسخ می شدن. البته نکتهی که وجود داره نه اینکه این میمونه که الان داره از این درخت می پره به اون درخت یکی از بنی اسرائیل ها، اون مسوخ شدن و بعد سه روزم مردن زاد و ولدم ندارن یعنی اونا، ولی به این حیوانات میگن مسوخ. فیل و خرس و همین میمون و اینا رو بهشون میگن مسوخ. خرگوش هم حرامه به خلاف این عوام الناسی که نمیدونم کی از کجا اومده میگه نصف چپش حلاله نصف زیاستش حرومه یا بالعکس. این در رابطه با اینم خرگوش هم حرامه ارنه، ولی بعضی دیگه هم حلالن، مثل آهوی وحشی، گاو وحشی، نمیدونم بز کوهی، اینا هم حلالن. پس این هم در مورد حیوانات درنده یا به تعبیری چرنده یا به عنوانی گفتیم حیوانات غیر پرندگانی غیر دریایی. خب اما اینا در کجا بود؟ اینا ماهی ها رو گفتیم، از غیر ماهی ها هم پرنده و غیر پرنده هم گفتیم، ضابطش رو گفتیم. اینا رو بهشون میگیم حرام ها و حلال های بالاصاله، بالاصاله حلاله. اما در مقابل یک سری حیواناتی هم داریم که اینها حرام و حلال بالعارضن، یا به تعبیر حلالش رو برداریم حرام بالعارضن، یعنی به سبب یک جهتی یه حیوان خاص حرام میشه. سه تا عنوان براش گفته شده. یک، جلل. جلل یعنی خوردن عذره. در حیوانات به خصوص یکی در طیور، یکی هم در شتر یا گوسفند یا گاو، اینها بعضا چیز که گیرشون نمیاد شروع میکنن به عذرات خوردن. البته فقط در عذره انسان حکم جلل میاد که حرمت بیاره و نجاست میاره، و میزانش هم باید به گونه ای باشه که قضاش بشه با یه بار خوردن این اتفاق براش نمیفته. گفتن حالا بعضی هم میگن باید باعث تولید گوشت درش بشه، یعنی مقدار متنابهی بشه. فقط نقطه ای که وجود داره اینه، خودش که حرام میشه هیچ، در زاد و رودش هم حرام میشه، یعنی خود این حیوان که حرام میشه زاد و رودش هم حرام میشه در بعضی از بروز عارض. اما قابلیت زوال هم داره، یعنی سه روز چهار روز نگرش میدارن پاک میشه. این در رابطه با جلل. نوع دوم از عارضه ها اون موتوع است. اگر احیانا یک انسانی با یکی از این بهائم یا طیور مواقعه کرد، این اگر شد اون حیوان دوباره میشه حرام گوشت. البته دستور قتلم داره، اون وقت اون حیوان هم خودش حرامه هم بچه هاش حرامه. البته بعضی ها گفتن اگه ماده باشه بچه هاش هم حرامه، نر باشه بچه هاش حرام نیستن علا تفصیلی که جای خودش. نوع سوم حرام گوش شدن اینه که از شیر خوک بخوره. معمولا گوسفند یا حیواناتی از این سنخ، بزغاله اینها، اگر شیر خوک بخوره به گونه ای که با او بزرگ شه و تغذیه کنه، اینم میشه حرام گوشت عارضی. پاورقی شماره 2 رو ببینید، مسئله 22 تحریم. مما یوجب حرمت حیوان محلل بالعسل را، چیزی که باعث میشه اینه که انیت ال انسان و بلن او دوبرن فرقی نمی کنه. و الم یونزل، حتی اگر انزالی هم صورت نگیره، نفس مواقعه کافی، صغیرن کانلواتی و کبیرن، بچه باشه کسی که این کارو میکنه یا بزرگ باشه، عالمن کان او جاهلن، مختارن کان او مکرهن، یکی آقا مجبور کنن بگن برو این کارو بکن، فحلن کان الموتو او انسا، اون حیوانی که مورد تجاوز واقع میگیره به عنف، اون فحل باشه یا یعنی نر باشه یا ماده، فیحرم بذلک لحمه و نحم و نسله المتجدد بعد الوعد. اگر این حیوان بعدش هر بچه‌ای پیدا کرد، اونم گوشتش حرام میشه علال اقوام، یعنی فتوا دادن. البته در نسل انسا علال اقوا، در نسل فحل و ذکر علال احوت، یعنی اونجا رو ایشون احتیاط واجب گرفته. و کذا، نکته بعدی، لبنشون هم خوردنش حرام میشه، کذا لبن و هما و صوف و هما و شعر و هما. و ظاهر ان الحکم مختصن بالبهیمه. خب نکته بعدی این که حکم آیا در پرنده ها میان یا فقط مربوط به بهائمه. میگن و ظاهر این اختصاص به بهیمه داره، لذا در سایر حیوانات این حکم نمیاد، لافی ها و لافی نسل ها. لذا در مرغ اگر این اتفاق افتاد، اون باعث حرام گوش شدنش نمیشه. حمای نی اونسا و زکر، خب احوتش که فتوا دادن که. بله، اما نکته بعدی این که رضا از سگ یا انسان کافر چنین حکمی نداره، یعنی فقط خنزیره که چنین مسئله ای داره. تمام، وارد بحثمون بشیم. بحث اولیه ما که الان وارد شدیم بحث بول و عذرات، اشاره کردیم، یه تقسیم جدولی داده بودیم خدمت دوستان، جدول مفصل که شاید 20 نوع داشت دوش، یا معقول اللحم یا غیر معقول اللحم، یا دم سائله داره یا نداره، یا تیره یا غیر تیره، یا اصلا لحم نداره، انسان یا غیر انسان، مردست یا زنده. اینم یه بحثیه، یک حیوان مردهی بعد از مرگ عذراتش یا بولش چه حکمی داره، حالا این گوسفند باشه، شتر باشه، ذبح شده باشه یا غیر ذبح شده باشه، اقسام متعدد و احکام متعدد پیدا میکنه. ابتدای داستان یه مقداری برای که کلیت مسئله دستمون بیاد، عبارات بزرگان رو ببینیم. خب قبلا گفته بودیم مفتاح الکرامه رو نگاه بکنید، مفتاح الکرامه کتاب بسیار از این حیث در تجمیع آرای فقها کتاب خیلی خوبیست. عباراتون ببینید، قول و قدس سر رو تو قول علامه، چون مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، البول والقائد من کل حیوان ذی نفس سائله غیر معقول له اجماعا. پس ایشون دقت کنید، اینجا فرق بین پرنده و غیر پرنده نذاشت، یه نکته رو بگم. روز چهارشنبه راجبش بحث کرده بودیم، دیروزم اشاره کردیم، گفتیم یکی از بزرگترین اختلافات در بحث نجاست و عدم نجاست در بحث پرندگان حرام گوشت، بقیه خیلی دعوا نداره، یکی از اختلافات بزرگ در پرندگان حرام گوشت، یعنی وجود مبارک کلاغ که خیلی هم شایعه، بسیار پر ثمره، چون کلاغ تو همه باغا هست، تو همه خیابونا هست، ماشین تو پارک میکنی روش میشینه تفضلات میکنه، پس این نجس یا پاک؟ نجس بودنش حکم پیدا میکنه، پاک بودنش حکم پیدا میکنه. امام قائل بودن به این که نجسه، مرحوم سید در عروه میگفت پاکه. اختلاف بین فقها هم زیاده تو مسئله. حالا اینجا اولین مسئلهش اینه که مفتاح الکرام فرق بین پرنده و غیر پرنده نذاشته، میگه بول و قائد من کل حیوان، پرنده یا غیر پرنده فقط دو تا شرط داشته باشه، نفس سائله داشته باشه، خون جهنده، معقول اللحم هم نباشه. اجماعا یا ادعای اجماع کردن خلاف قونیه، معتبر، منتها، تذکره، کشف الالتباس، مدارک، دلائل، ذخیره و ناصریات و روزه، مدارک، دلائل و ذخیره اینا، و در ناصریات و روز و مدارک و ذخیره نقل شده اجماع دومی، و این اجماع دوم اینه که هیچ فرقی بین ارواس و ابوال نیست. یه نکته بگم، این مهمه، این اجماع دومه خیلی مهمه. چرا؟ برای این که ما در روایات برای بول تا دلتون بخواد دلیل داریم به نجسه، اما در رابطه با عذره روایت نداریم. یکی دو تا روایته هست یا نیست بحثش میکنه، اونی که عذره رو دلالت درش ایجاد میکنه همین اجماع هست، یعنی یکسان بودن حکم بول و قائد. در نتیجه این اجماعی که میگن بول و قائد هم حکمه در مسئله ما به کار میاد، از اون اجماعاتیست که اگه نبود با مشکل مواجه میکرد فقها رو. خیلی روایتی دال بر نجاست قائد نداریم، بر بول داریم، روایت زیادم داریم، الا ما شاء الله میخونیم، انواع او داره، اتفاقا مطالب مختلفی هم داره. فلذا فیثبت حکم الارواس به هازا و به اجماعات الاول، اجماعاتی که بالا اومد. این یک، پس این در رابطه با بول و قائد. اما آل حلال گوشت و حرام گوشت رو گفتین، دم سائله رو هم گفتین، حلال و حرام بل آرز و غیر آرز چی؟ اصل یا آرز؟ میگن در تحریر و تذکره و ذکرا و بیان، دوتای اول مال علامه ذکرا شهید، دوتای دوم مال شهید اول، لا فرق بین ما حرم لحمه بل اصل او بل آرز. در آرزی ها رو توضیح میده. در قونیه ابن زهره اجماع ادعا کرده بر نجاست خور، خورا گفته بودیم اینی حضره، خور و بول مطلق جلال. در مختلف و تنقیح و مدارک و ذخیره اجماع اقامه شده بر نجاست زرق، زرق همون اینی حضره، زرق دجاج یعنی مرغ، الجلال. بل ظاهر ذخیره و دلائل اجماع داریم بر نجاست جلال و موتو و هر آنچه که لحمش خورده نمی شود. و در تذکره و مفاتیح نفی خلاف شده. خب میدونیم دیگه نفی خلاف یه پله از اجماع اضعف، اجماع فتوای ثبوتیه، نفی خلاف یعنی کسی ثبوتا نظر نداده ها، ولی کسی مخالفت هم نکرد، حالا ممکنه اصلا حرف نزده که مخالفت نکرد. نفی خلاف در الحاق جلال من کل حیوان به غیر معقول اللحم، موتو به غیر معقول اللحم، در چی؟ در نجاست بول و عذره. تمام. در رابطه با خفاش، که خفاش رو عربا حالا خواهیم دید بحثش مستقل، یا میگن خفاش یا میگن خشاف، هر دو دارن، یعنی جای شین و فه عوض میشه. تو روایات ما بعضا خشاف هم میگن. در مختلف گفته اجماع داریم بر نجاست بول خفاش. در مبسوط گفته طهارت همه طیور سوا بول خفاش. اینو مستثنا کرد. خب بریم سراغ طیور. تا حالا بالا محرم الاکل ها رو خونده بودیم و نقلت شهر علا نجاست بول طیور غیر المعکوله. بول طیوری که معکول نیستن نجستن، شهرت داریم و خورشون ازرشون. در کجا شهرت نقل شده؟ معتبر، مختلف، نهایی، ذکرا، کشف الالتباس، دلائل، مدارک، ذخیره. در روزه گفته روایات تنجیس در طیور اکثره و نسه. یعنی در طیور ما دو دسته روایات داریم، طیور محرم الاکل، غیر معکول اللحم، در اونها یه دسته حلالن یه دسته حرامن، اما گفته روایاتی که دلالت بر حرمت میکنه بیشتر و نجاست میکنه. و نسفیز تذکره یا فتصفنه نس تنسیس داره در تذکره و معتبر و تحریر و مختلف و غیرها که کتب شهیدین و غیرشون که حال تیر حال غیرشه. یعنی این به نفع فتوای امام، میگه تیرم اگر محرم الاکله، اگه غیر معکول اللحمه، این همچی اینم عذره و بولش نجس. خب یه نکته وجود داره و اون استثنائیست که انشالله فردا پس فردا میخونیم، حالا یا شایدم بیفته اون هفته، و اون استثناء در بول سبیست. ما یه روایت داریم که از امیرالمومنین هم هست، حضرت فرمودن بول سبی، پسر بچه نه دختر بچه، تصریح دارن دختر بچه اینجوری نیست، بول پسر بچه قبل از این که غذا خور بشه، یعنی مادامی که شیرخوار فقط هنوز غذا ندادن، پاک. روایت از سکونی، سند هم بسیار قوی، تعذیب نقلش کرده، استفسار نقلش کرده، علل و شرایع آورده، هم شیخ طوسی داره هم علل و شرایع صدوق آورده، دارای سندهای خیلی خوبی هم هست روایت. و بله باش سکونی که اگه حذفش بکنی نصف فقه هوا میشه، هر سنی که خلاف قاعده نیست که باید موثقه. عبدالله سکونی از اجلای به خصوص راویش هم نوفلیه، که نوفلی از بزرگان فقهی ماست، یه سند معروف کافی، علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی، از سندهای بسیار معروف کافی. البته حالا اینجا علی ابن ابراهیم نداره، احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی ان ابراهیم ابن هاشم، کار خود ابراهیم ابن هاشم هم بعضا راجع بشه انقلت و قلتایی هست، ولی سندش خوب. اما روایت مضمونش چیه؟ میگه میرسیم و روایت بحث میکنیم. این روایت اینه که پسر بچه مادامی که به غذا خوردن نرسیده، حالا هر وقت ممکنه یه پسر بچه مثل رستم از روز اول که به دنیا اومد لنگ مرغو بخوره، گفت قابله که دست انداخت رستمو از شکم مادرش بیاره، رستم قابله رو کشید تو. بالاخره یکی مثل رستمه از روز اول میخوره، یکی هم ممکنه تا دو ماه، سه ماه، پنج ماه، ده ماه، یه سال هم غیر از شیر مادر نخوره. مالم یطعم، مادامی که اطعام نکردنش پاک. این روایت محل بحثه، اما غیر ابن جنید کسی بهش فتوا نداده. لذا ببینید در تذکره ان احدا لم یعمل به روایت ابی بصیر، به نظر میرسه این روایت ابی بصیر توش ایرادی داره. ببخشید این حالا تو بحث طهارت بوله، به روایت ابی بصیر این حالا اینجا اصلا این بحثش راجعه طهارت بول و بول تیور بود، اینو بخونیم بعد اون مطلب خودمون بگیم. وفه تذکران احدن لم یعمل به روایت ابی بصیر، یعنی داله بر طهارت بول تیور و خرعه. در سرائر گفته قدور عدد روایت شازه که لا یعول علیها ان زرق تیور طاهر مطلقا و المحقق انده اصحابنا عنده محققی اصحابنا و المحسرین من هم محسسین محققین، یعنی کسایی که سرشون به ترسون میارزه، خلاف آزه روایه. این دقیقا میشه یعنی طیور مطلقا اگر حرام گوش هستند نجاساتشون نجسه. لعنهو هو الذی تقتضی اقوارهم التی اجمع علیه. خب و ذهب البته نقطه مقابل جعفی حسن و صدوق در فقیه رفتن الا قول به طهارت رجیع، رجیع یعنی همون که یعنی مدفوع، مدفوع طیور مطلقا و قد استثنا فی المبسوط بول خفاش رو فقط. پس ببینید حالا اینا رو دونه دونه داریم میگیم، ما ادله شو بحث کنیم، هر مسئله رو دانه دانه وارد میشیم بحث میکنیم، ادله رو میگیم. پس ما یه اجماع تقریبا داریم در این که به ادعای مرحوم فاضل جواد که طیور مطلقا بول و عذرشون نجسه، اما در نقطه مقابل امثال صدوق و اینام داریم، حتی مبسوط هم داریم، شیخ طوسی گفته همه طیور پاکن بول و عذرشون الا خوب باش. اون مسئله خودمونو بگیم. و عن ابی علی ابن جنید علی القول به طهارت بول السبی الذی لم یأکل اللحم، اما از اون طرف سید نقل کرده اجماع رو بر نجاست بول سبی به خصوصه مضافن الی ما مر، گفته خصوصه هم در مورد بول سبی هم اجماع داره. خب این تمام. در نهایه فرموده لو زالن جلل زالت نجاست. تمام. حالا عبارت حضرت امام صاحب جواهر رو فردا دیگه بود.